أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قبال ادله حرمت غنا برخی از ادله است که دلالت میکند بر جواز تغنی، فل جمله نه بل جمله. روایت هایش دلالت میشد بر حرمت غنا چند طایفه بود که بازگو شد. بعضی از اون توائف بالقول المسلق غنا را تحریم می کردن، مثل وشتن و قول زور. این قول زور که اجتنابش واجب است بر غنا هم تطبیق شد، یعنی همونطوری که کذب و تهمت و افترا و شهادت باطل قول زور است، غنا هم قول زور است. روایت هم معتبر هست و تطبیق شده بر غنا. در قبال این گونه از روایت ها که دلالت میکند بر حرمت غنا مطلقا یا دلالت میکند بر حرمت غنا فی الجمله نظیر بعضی نصوص، روایت های دیگری است که دلالت میکند بر جواز تغنی، اما نه به این صورت که دلالت کند که الغنا و حلالان و یجوز و تغنی، بلکه دلالت میکند به اینکه تغنی به قرآن، تغنی به مدایح و مراسیم مانند آن، تغنی به اشعار و کلماتی که یادآور بهشت به مانند آن است جایز است. مرحوم فیض رضوان الله علیه و همچنین مرحوم نراقی و برخی از بزرگان دیگر که مائل به تفصیلن به این روایات هم استدلال کردن. همونطوری که روایت های حرمت غنا به چند قسم تقسیم شد، درباره غالب اینها بحث شد سندن و دلالتن، چون سند بسیار از اینها ضعیف بود ولی بعضی از اینها سندشون کاملا معتبر بود، یا صحیحه بود یا موثقه. درباره اینها هم باید بحث بشود. بعد راه جمع بندی هم این است، اگه جمع دلالی ممکن نبود جمع سندی، و جمع سندی هم به این است که به عرضه بر کتاب خدا بشود و عرضه بر سنت قطعی بشود و عرضه بر موافقت و مخالفت اهل سنت بشود و ماننده. لکن هم در بررسی این گونه از نصوص باید ما مطالعه بکنیم، هم در فتوای مرحوم فیض کاشانی و نراقی و این بزرگان باید بررسی بکنیم که آیا این روایت ها یا اون فتاوا ناظر به این است که غنا ذاتاً حلال است، اگر همراهان محرمی داشت اون همراهان محرمن، چه این که برخی ها و مرحوم فیض و اینها نسبت دادن، یا نه اصلا غنا دو قسم است، یک قسم غنا ذاتاً حلال است، یک قسم غنا ذاتاً حرام. اون جایی که همراهان محرم دارد خود غنا هم حرام است، نه فقط اون همراهان. اگر خود غنا حلال بود اونگاه میتوان گفت به این که فیض و امثال فیض قائلن که غنا ذاتاً حلال است، اون همراهانش محرمه، در حالی که اون بزرگان شاید چنین نگوین. اونها میگوین غنا اگر همراهان محرم نداشت حلال است، اگر همراهان محرم داشت خود غنا هم حرام است. یعنی خوندن ترانه لهو و لعبی که مجلس فاسقان با اون اداره می شود، در مجلسی که اختلاط زن و مرد است خود این ترانه خوانی حرام است، نون اختلاط. اختلاط حرمت خودش رو دارد، اگر هم کسی نخواند یا با آهنگ بد بخواند یا به طور عادی بخواند یا این نثری را بخواند، بالاخره اون اختلاط محرم است. فرمایش مرحوم فیض و همثال فیض این نیست که غنا ذاتاً حلال است و اگر همراهانی داشت حرمت مال اون همراهان است، تا ما بگوییم به این که نه غنا ذاتاً حرام است. بلکه ایشون می‌فرمان به این که غنا اگر همراهانش حق بود، نظیر تغنی به قرآن و مدایح و ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام و تذکره بهشت و دوزخ و امثال ذلک، این محرم نیست. و اگر همراهان محرمی داشت گذشته از حرمت اون همراهان خود تغنی حرام است. نمیگن که در اون صورت غنا ذاتاً حلال است به همراهانش حرام که وصف به حال متعلق موصوف باشه، اینطور نیست. خب الان ما یه کار رو باید بکنیم که کار فقهی ماست، یه کار دیگر هم باید بکنیم که در اسناد محققانه اسناد بدیم. اون که کار فقهی است ببینیم که محتوای این روایات مرخص و مجوز این است که اصلا ترخیص میکند یا نه، یک. ثانیاً غنا را ذاتاً ترخیص میکند و حرمت مال همراهان است، یا تفصیل میدهد که اگر غنا با مواد حلال بود حلال است، با مواد حرام بود گذشته از این که اون مواد و همراهان محرم است خود تغنی هم محرم است. تا در جنبندی فقیهانه مشکل فقهی پیدا نکنه این ماره. در بررسی اقوال و آراء مرحوم فیض در کتاب مفاتیحش، در کتاب وافیش، یا بررسی سخنان مرحوم نراقی در مستند، اگر بخواهیم اسناد بدیم چگونه اسناد بدیم، چجور حرف را به این فقهای بزرگ اسناد بدیم، تا دیگر اون حمله های صاحب مفتاح الکرام و امثال ذلک که اینها خرافات است، یا بیان مرحوم صاحب جواهر که تضییع عمر است در باره اینها سخن گفتن، اینا دیگه وارد نشود که آیا اینها قائلن به این که غنا ذاتن حلال است و همراهانی اگر داشت محرمم، یا نه در صورتی که همراهان محرم داشت خود غنا هم حرام است. خب پس اون بررسی دوم برای آن است که ما یک طعن تندی نظیر صاحب مفتاح الکرامه نسبت بزرگان فقه نظیر فیض و نراقی هم نداشته باشیم. اون تحقیق اول برای آن است که کار فقهی بدون بررسی طرفین تعارض حل نمی شود. ما باید بفهمیم که این روایات متعارض اصل دلالت بر جواز دارد یا نه، این یک. آیا دلالت بر جواز دارد یعنی غنا ذاتن حلال است و همراهان بد اگر داشت محرمن، این دو، یا نه خود غنا ذاتن به دو قسم تقسیم می شود، یک قسمش محلل در صورتی که همراهانش حلال باشد، یک قسمش محرم در صورتی که همراهانش محرم باشد، و این بحث هم به حال موصوف است نه به حال متعلق موصوف. یعنی اگر اختلاط زن و مرد بود، یعنی کذب و تهمت بود گذشته از اون عصیانی که ماده و همراه دارد، خود تغنی معصیتون اونگاه با روایات مجوز باید جمع بشه. روایت هایی را که به عنوان جواز نقل شده است، بخشی از اینها در بحث های قبلی اشاره شد، یکی درباره عروسی ها بود که خب این غنا هست منتها در این مورد استثناء شده، این چیزی نیست که غنا نباشد. که روایتش هم معتبر است. باب 15 از ابواب ما یکتسب به این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در سؤال ابی بصیر که عرض میکند کسب مغنیات حلال است یا نه، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى الى الاعراس ليس به باس وهو قول الله عز وجل من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. اونجا که اختلاط زن و مرد است زلالت عن سبيل الله است، معصیت، خود غنا معصیت است و این کسب محرم، نه اینکه اختلاط محرم است اون وقت این کسبش حرام، کسبش چرا حرام باشه؟ یه خواننده آمده در مجلسی که زن و مرد با هم مخلوطن همه معصیت کردن، او هم معصیت کرده در اثر اختلاط، خب بسیار خوب، اما یک ساعت هنجره صرف کرده عرق ریخته، چرا این پول حرام باشه؟ معلوم شد تغنی حرام است. فرض کنید 5 تا زن 5 تا مرد مخلوطن یه جای نشستن، این خواننده هم دارد میخوند، 11 نفرن همشون معصیت میکنن، بسیار خوب. حالا این یک ساعت که عرق ریخته، چرا این عرق ریختن او و هنجر درد آوردنش محرم باشه؟ چرا کسب او حرام باشه؟ معلوم میشود که خود تقنی ذاتن حرام است. یعنی این خواننده دو تا گناه کرده، شنونده یک گناه، یا شنونده از اون جهت که شنونده از سماع الغنا هم محرم است، اون هم دو تا گناه کردن، یکی اختلاط یکی سما. سما گاهی در مقابل تقنی و غنا و نطق است، گاهی در مقابل استماع. این که میگن سما حرام است و معصیت است، این سماع در مقابل استماع نیست. خب یه رهگذری از کنار مجلسی میگذشت به گوشش رسیده است، اینو میگن سماع. سماع که حرام نیست، سماع در مقابل استماع حرام نیست، یعنی به گوش رسیدن حرام نیست، گوش دادن محرم است. چون به گوش آدم خب میرسد یه چیزی دیگه، اختیار آدم که نیست که. یه آبری سبیل از کوی میگذرد، صدای خواننده به گوشش میرسد، این که معصیت نیست، گوش دادن معصیت است. اونجا سماع در مقابل استماع است که سماع جایز. این یک سماع در مقابل خود خوندن است. مجلس سماع که میگن یعنی مجلس استماع. عادت صوفیان که مرحوم فیض دارد که اون چرا که غالب اینها دارن باطل است و محرم همینه. خود مرحوم فیض دارد اون چرا که غالب قلندران و صوفیان دارن محرم است، میگه با مواد محرم آمیخته است. مجلس اونها مجلس سماع است. مجلس سما یعنی کسی میخواند اینا مستمعن. پس اگر یه جای گفته شد سما حرام است، این سما در مقابل نطق است، نه در مقابل استماع. خب در این جایی که زن و مرد با هم داخلن، وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود این کسب حرام است. چرا کسب حرام است؟ برای اینکه اکل مال باطله. در این سوال هایی که اینجا مرقوم فرمودن بیکی پس از دیگر انشاءالله مطرح میشه. در مسائل عبادی تعبدیات ما فراوان داریم، نظیر رنبی جمل و امثال زاله که انسان هیچ از سرش آگاه نیست ولی بتا اطاعت کند. و در معاملات غالبش امضایی است، تعبد قرار نیست. در عبادات ممکن است بفهمد به این که شمایی که نماز خوندی ولی شک داری با طهارت خوندی یا نخوندی، چون شک بعد الامر است و شک بعد الفراغ است، فامزهی کماهو، این نماز صحیحه. اگر بعد از نماز ظهر شک کردی که آیا با وضو نماز خوندی یا بی وضو، چون شک بعد از امر است، فامزهی کماهو، بگو نماز ظهر درسته، ولی برای نماز عصر باید وضو بگیری. این تفکیک لازم و ملزوم نیست، اون یه تخفیفی است بر خلاف اصل. چون اصلی است که لا صلاه الا به طهور، شما هم کردن احراز نکردی. شارع مقدس یه تخفیفی داده بعد العمل برای که به صحبت نیفتی. این که نماز عصر را باید با وضو بخوانید، این برابر اصل است. من لا صلاه الا به طهور، شما هم که احراز نکردی. در این گونه از موارد تفکیک نیست، در حقیقت یه تسهیلی است. اما در معاملات وقتی بفرماید کسب حرام است، یعنی چی؟ یعنی این پولی که شما میگیرید، این پول مالک شما نیست، اکل مال باطل. چرا؟ چون در فضای شریعت چیزی به صاحب پول ندادید. این خوانندگی کردید، این در فضای شریعت مصلوب المالیه است. چون مصلوب المالیت چیزی به صاحب پول ندادید، پس اگر چیزی از شنونده دریافت بکنید، اکل مال باطل است. لذا از حرمت استماع، از حرمت کسب میشود حرمت غنا را استنباط کرد. اینا جزء ملازمات عرفی است، نه بحث‌های عقلی. یه ملازمات عقلی داریم که مربوط به کلام و حکمت است، اونا که تو فقه مطرح نیست. یه ملازمات عرفی داریم که در فقه مطرح است. یه تعبداتی هم داریم که در عبادات فقهی مطرح است. این سه مرحله کاملا باید هم جدا بشه. البته تفکیک بین لازم و ملزوم در بعضی از موارد خب جایز است، نظیر اینکه اصل میگه مثبت لوازم عقلی نیست، مثبت لوازم شرعی است، مثبت لوازم عقلی نیست، چون اینها اعتباریاتن و یقین آور هم نیستن، تفکیک پذیر هم هست. اما در بحث های عرفی این چنین نیست، چنین در بحث های عقلی هم چنین نیست. خب پس این روایت دلالت میکند بر این که تغنی در مجلس اختلاط زن و مرد، خود این تغنی حرام است. و مرحوم فیضم میگد به این که در مجلس اختلاط زن و مرد غنا حرام است، نون اختلاط محرم، تا به اون نسبت بدن که ایشون میگد به این که غنا ذاتن حلال است و اگه همراهان بدی داشت اون همراهان محرمن، به اعتبار همراهان محرم است که به اسبار متعلق موصوف بشه. این چنین نیست. خب و مسئله لیوزل ان سبیل الله هم بالاخره قبلا هم گذشت که یا لام غایت است یا لام عاقبت، هر دو کافی است. چه کسی انگیزش این باشد که دی رو منحرف کند، چه کسی انگیزش نباشد، این میخواهد بالاخره پول در بیاره، حالا چه منحرف بشن نشن. ولی غالبا بر این گونه از امور زلالت شنونده ها هم مترتب است. روایت دوم باب 15 که همون غنای عروسی ها را استثناء میکند، سوم هم همینطور است منتها معلل، چهارمی دارد که المغنیتو ملعونتون ملعونون من اکل کسبها، که مطلق است با اون تفصیل ها تقیید می شود که قبلا هم به بحثش گذشت. روایت پنجم هم این است که سأل تو عن الغنا، این روایتش هم معتبر است چون از کتاب علی بن جعفر سلام الله علیه است. سألته عن الغنا هل يصلح في الفطر والعزها والفرح، قال لا بأس به ما لم يؤس به. خب مادامی که معصیت بشود خود غنا حرام است. روایات باب 16 از ابواب ما یکتسب به هم تا حدودی به این امر نظر دارد. روایت اولش که مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن البرقی عبدالله ابن حسن دینوری نقل کرد، این است که قال قلت لعب الحسن علیه السلام جویل تفداک ما تقول فی النصرانیه اشتریها و ابیها ابیها من النصرانی، فقال اشتر به بی، قال فانکهو فسکت انزال که قلیلن ثم نظر الیه و قال شبه الاخفاه یلک حلال. عمده اون زیل این روایتشون اول است. قال قلتو جویلتو فداک فاشتر المقنیت اول جاریت تحسین و انتغنی اریدو به هر رزق لا سوازالک، قال اشتر به بی. به حضرت عرض کردم که یک کنیزیست، یک زنیست که خواننده است، غناپیشه است، یا می تواند بالاخره غناپیشه خوبی باشد و من نمیخوام از غنای او استفاده کنم، میخوام بخرم و بفروشم سود ببرم. قال اشتر و به. این که گفت اریدو به هر رز لا سوازالک، این دلالت نمی کند بر این که ثمن مغنی سهد نیست، تا معارض اون روایاتی باشد که بگه ثمن المغنیت و الکلب سهدون. چون اگر این روایت نطاقش این باشد که ثمن مغنی جایز است، این مباین خواهد بود با اون روایاتی که دارد ثمن المغنیت و الکلب سهدون، عبارتش هم حاده، برای اینکه این سائل یعنی عبدالله ابن حسن دینوری به حضرت عرض کرد که اشتر المغنیت اول جاریت تحسین و انتغنی اریدو به هر رزق لا سوازالک، یه وقت است که من مغنیه را میخرم که برای من غنا بخواند، این یک، یا مغنیه را میخرم که او را اجاره بدم به عنوان اینکه اجیر بشود در محافل خوانندگی بخواند از کسب او من بهره ببرم، این دو، این وقت است نه من خود این کنیز را میخرم میفروشم میخوام استفاده کنم. این سه اون دوتا را گفت از اراده من بیرون است، من نمیخوام اونها را اراده کنم، نمیخوام اون برام غنا بخونه، نمیخوام از غنای او استفاده کنم. بالاخره این کارگر هست یا نه، این که ارزش دارد که این میتواند خدمتگزار هم باشد، غنا هم دارد. و این نظیر فروش اسیر عنبیس لال الخمر، خب اساری انگور منافع فراوان داد، یکیش تخمیر است. اگر کسی به امام سلام الله علیه عرض کند که من اساره انگور رو خرید و فروش میکنم، نمیخوام خودم میگساری کنم، نمیخوام به میکده بفروشم، میخوام از اساره انگور از خرید و فروش اساره انگور سود ببرم، حضرت فرمود اشتر و به این که دلالت نمیکند بر جواز تخمیر، که این روایت دلالت بر جواز غنا ندارد. برای این که گفت لا اريد سوى ذلك، یه وقت از کسی میگه نه کسب اصل مغنی هیچ ارزش ندارد نظیر آلات سنم و وسن، سنم و وسن هیچ ارزشی ندارد الا للعباده، یا ابزار قمار هیچ اثری ندارد الا للقمار، این که از اون قبیل نیست. بسیار خوب، اگر چنونچه کسی اسیر عنبی را که آماده است برای تخییم خمیر و منفعت غالبش هم همین است، لکن کسی به این هدف خرید و فروش نمی کند، روی اهداف دیگری کنم کم نیست، صفحی هم نیست، نادر هم نیست، برای اونا خرید و فروش می کند که معصیت نیست. بله اینم همینه، این میتواند خدمتگزار خوبی باشه، منزل اداره کنه، بچه ها رو پرستاری کنه، همه کاری که از زنهای دیگه ساخته است از هم ساخته است. بسیار خوب، ولی اگه کسی گفت لا اريد سوى ذلك، مثلا به اونجات کار ندارم، این حد اقلش این است که ما ملکت ایمانکم خواهد بود، به ازای تغنی پول نمیده. این شخص به حضرت عرض میکند که من این رو نمیخرم برای این که برای من خوانندگی کنه، یک، یا به دیگران اجاره بدم در مجالس شرکت کنه بخونه از اجاره اجرت او استفاده کنم، دو، من میخوام خرید و فروش کنم از خرید و فروش سود ببرم. این هم میتواند مملکت ایمان هم باشد، به نکاح اونها در بیاد، هم میتواند کارهایی که سایر زنها میکنن در خانه انجام بده. بسیار خوب، اگر صفت باشد ممکن است که اون صفت باعث بشود که پول زائدی بدن، اما پول که در قبال صفت نیست، این که جز نیست. غرض است که این دلالت نمی کند بر اینکه غنا مطلقا جایز است. فاشتر المغنیت اول جاریت تحسن و انتغنی ارید و به هر رز لا سوازاله قال اشتر و به. بر فرض هم دلالت بکند بر جواز بهره برداری از این گونه استغنی، هم می شود بر اون مضمونی که در روایت دوم همین باب است. دوم این روایت دوم این باب را مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده، اولی بار مرحوم شیخ بود، شیخ طوسی رضوان الله علیه، دومی بار مرحوم صدوق رضوان الله علیه است. محمد ابن علی ابن الحسین قال سأل رجل علی ابن الحسین علیه السلام ان شراء جاریت لها صوتون، به حضرت عرض کرد که جاری است که دارای صوت حسن است، خرید و فروشش جایز یا نه. حضرت فرمود که ما علیک لو اشتریتها فذکرت کل جنه، این بعثی نیست که بخری و بهش را به یاد تو بیاورد. بهش را به یاد تو بیاورد نه یعنی از راه موعظه، یک، نه از راه اینکه روی کتابی بخونه تو متعظ بشی، دو، چون به قرینه صدر که دارد لها صوتون، یعنی از راه خوانندگی، یکیسی با صوت حسن میخونه، چون انسان که تنها با اندیشه گریه نمی کنه، که بخش مهمی از این گریه هم بالا انگیزه است، یعنی همونطوری که انسان یه دست داره یه چشم که چشمش میبینه دستش کار میکنه، در نهان و نهاد انسان هم دو تا نیروست، یکی میفهمه یکی تصمیم میگیره. اونی که میفهمه بهش میگن عقل نظر، اونی که تصمیم میگیره و اراده و اخلاص و نیت و محبت و امثال ذالک به او وابسته است بهش میگن عقل عمل. اینی که گفته شد العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان همین است. این کار به فهم ندارد، فهم را اون لعلکم یتفکرون همون لعلکم یعقلونه متفکر است. این مال جزم علمی نیست، این مال عزم عملی است. هر که عقل عملیش خالص‌تر بود، نیت او، اراده او و ارادت او خالص‌تر است. این عقل عملی زیر مجموعه اون آهنگ‌ها حرکت می‌کند. اون واعظ با این عقل عملی کار دارد، می‌خواد این رو بیدار کنه. وگرنه خب همه ما این حرفا رو می‌دونیم، ولی واعظ وقتی که نهج البلاغه رو با یه آهنگ خوبی می‌خونه، گاهی ممکنه آدم گریه‌ام بکنه. این چیزی جدیدی یاد آدم نداد، که چیزی است که آدم خودش ممکن چند بار گفته، برای دیگران درس گفته، در زمین کتاب هم نوشته، ولی می‌بینه اثر نداره. اما اون واعظ که داره میگه، این کار به قوه فاهمه ما ندارد، این با عاطفه ما کار داره. به حضرت عرض کرد یه جاریه است خوش صوت، میتونم بخرم یا نه؟ حضرت فرمود ما علیک لو اشتریتها فذکرت کل جنه. این بحثی نیست که شما رو بخری، او با صوت حسنش تو را به یاد بهشت بیاندازد. صوت حسن هم که میدونید بدون مد نیست، یک بدون ترجیع نیست، دو اصلا صوت حسن نیست. کسی داره حرف میزنه که نمیگن داره صوت حسنه، که تا صداشو بلند نکنه، تا تحریر نکنه، تا ترجیع نده که صوت حسن نیست. خب فهمده اب ندارد. حالا ببینید این بله نباشد، غناست. حالا این کار غناست، بله. غرض اینه که این شخص رشتش اینه، حالا در مجالس لحو نمیخونه، در محافل وعظ میخونه، چون صوت خوبی داره. حالا اگر یک بار جایز شد، ده بارش جایز نیست؟ یک جو زنی است که خوش آهنگ است، و اینم که فرمود ذکرت کل جنه، یعنی یک بار یا چند بار. خب اگر روز یک بار یک غزلی برش بخواند، اینکه یا دعایی برش بخواند، یه مناجاتی بخورد. شما میدید همین دو ادعیه ماه رمضان را یه آدم عادی که میخونه آدم باید گوشش بگیره، ولی یکی خوش آهنگ که میخونه آدم کاملا داره گوش میده. اینه چون آخه مسبوق به فهم است. اون گریه مسبوق به فهم پایگاه علمی داره، اما این گریه که مسبوق به فهم نیست، فعل مجلس عش ریخته میشه و بعدم خبری نیست. اون انگیزه مسبوق به اون اندیشه سوداور است، اما انگیزه که برخواسته از آهنگ است، او با یه صدا آمده با یه صدا دیگه هم میره، یکی هم ترانه بخونه هم اونجا گوش میده. این است. حالا به ذیل برسیم، که ذیل آیا بیان امام سلام الله علیه هست یا تفسیر مرحوم صدوق. فقال علیه السلام ما علیک لو اشتریتها فذکرت کل جنه. این مال صدر روایت. در ذیل آمده است یعنی به قرائت القرآن. این یعنی فرمایش کیه؟ امام سلام الله علیه فرمود یا تفسیر مرحوم صدوق است؟ میگن تفسیر مرحوم صدوق است، مرحوم فیض اینا که میگن ظاهرن تفسیر مرحوم صدوق است، به تفسیر هم بخورد، چون خود امام اینجور تفصیل بدهد و مثل یک فقیه سخن بگوید و اینا که نیست. آره عبارت ملاحظه فرمید، یعنی به قرائت القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغنا فاما الغنا فمحذور. این عبارت های حدیث نیست، این طرز عبارت گویی مال فقیه است. این عبارت ها ظاهرا مال خود مرحوم صدوق رضوان الله علیه است. یعنی و حالا این که امام سلام الله علیه روش خط کشی نکرده که، این چاپخونه خط کشی کرده. بله، حالا اگر این خط کشی رو بردارید نسخه خطی بذارید، ببینید که همه فرماشه دیگران در میاد که اینا بیان صدوق رضوان الله علیه است. چنانکه عبارت ها عبارت فقهی است. شما مثلا 20 صفحه وسائل رو نگاه کنید، ببینید این طرز سخن گفتن تو روایات هست، اما وقتی کتاب های فقهی رو باز میکنید ببینید از این سبک سخن گفتن فراوانه. طرز حرف زدن معلوم است که فقیهانه است یا معصومانه. پیداست که این طرز حرف زدن حرف روایی نیست. شما الان در این بیش از 30 روایت در باب 99 خوندید، چندین روایت در باب 5 و 15 و 16 و 17 هم خوندید که الان تکرار بعضی از روایات است. شما این گونه تعبیراتی در روایات نمیبینید که یک بطر فرماد بعد یک تفسیر فرماد بعد فرماد اما اون محذور دارد. حالا اون ممکن است التفات از خطاب غیبت باشد، ولی غرض آن است که این طرز تعبیر معنوس نیست در حدیث. مرحوم صاحب وسلم فرماد که اقول ظاهر و اندل مراد لا بأس به حسن صوت الذی لا یصل الی حد الغنا فانه اعم منه. خب شما که مسئله غنا مشکل ما این است که ایرو به عرف واگذار کرده، نظیر تعبدیات کر نیست که وجب به وجب حدی بر اون محرم کرده باشه که طولش عرضش عمقش با 3.5 باشه. یک و نظیر دماء نسها در مسئله استحاضه نیست که قلیل و کثیر و متوسطش مرزبندی شده باشه، کرسف اینقدر، ظاهرش اینقدر، باطنش اینقدر دقیق گفته باشه، چون تعبدی محض است فرموده، اما این که اونچنان نیست. از اون طرف هم که کار محققانش کمتر شده، لذا هم محل ابتلای عملی بعضی هست هم محل ابتلای علمی دهی. اگر نظیر کور باشد که خود شعر مقدس دقیق بیان کرده فتوا آسونه. نظیر مسئله کورسوف دما باشد تو تمام مرزها رو مشخص کرده فتوا آسونه. اما اینجا شما فهمید که این به حد غنا نسته. حد غنا چیه؟ خب صوت حسن اگر ادم نکشه که صوت نیست، کشیدنش هم یه های خاص بود که اون دیگه رعباوره، بالاخره با ترجیب و دمراه باشه. ها کشیدن که صوت حسن نیست. پس برمیشه که ماده دخیل است در حرمت و حلیت، اما نه این که اگر ماده محرم بود وصف به حال متعلق موصوف است و غنا حرام نیست. شما این چند زحمت رو بکشید، این مفتاح کرام رو حتما مراجعه فرمایید، ببینید که این طعنه تندی که این بزرگوار نسبت مرحوم فیض دارد وارد است. مرحوم فیض میخواد بفهمد که غنا ذاتاً حلال است، اون مواد خامش محرم است. اینه یا اونجاش زن و مرد با هم مخلوطن اون اختلاط محرم است و غنا حلال، یا در اونجا غنا هم حرام است. یعنی دو تا گناه است، یکی اختلاط یکی تغنی. خواننده معصیت میکنه، شنونده معصیت میکنه، اختلاط هم که حرمت خاص خودش داره. و غنا هم این طور نیست که ما بگوییم صدا رو بکشه ولی به حد غنا نرسه. خب حد غنا چقدره؟ این مثل کر مشخص شد یا مثل بعضی از دما مشخص شد؟ در که نیست روایت های دیگر این باب البته دلالت میکند بر حرمت، که خب نیازی به خوندن این نیست چون بحث های حرمت غنا گذشت. اگر واقعا سماع حرام باشد یا کسب حرام باشد این ملازمه عرفی دارد بر حرمت. اما روایات باب قرائت قرآن که اون هم یه نمونهی بخونیم تا فرصت هست، که مورد بهره برداری مرحوم فیض است. وسائل باب جلد ششم صفحه 210 باب 24 از ابواب قرائت قرآن. بسیار از اینها رو مرحوم صاحب حداق رضوان الله علیه در کتاب شریف حداق جمع کرد. حداق بسیار کتاب ظریفی است، منتها به روال و سبک خاص اخباریگری نوشته شده، ولی کتاب خیلی کتاب ظریفی. مرحوم کلینی عن علی ابن محمد عن ابراهیم الاحمر عن عبدالله ابن حماد عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرأوا القرآن بألحان العرب و اصواتها و ایاکم و لهون اهل الفسق و اهل الكبائر. این گونه از روایت ها را زیاد بررسی فرمایید، دقیق کنید، تا ما اگر کسی آمد تفصیل داد گفت به این که اون آهنگی که مال ترانه های محفل گناه است اون غنا محرم است و اون حسن صوت رو با ترجیع و مدی که در باره قرآن و ادعیه و مناجات امثال ذالک است این محرم نیست، این بیراهن رفته است یا بیراهن نرفته؟ الان این ریتم این آهنگ ما که از پشت کوچه میگذریم ولو یا از راه دور میگذریم کسی در باغ مشغول خوندن است ولو ما موادش رو نشنویم در اثر بعد مسافت ندونیم نفهمیم که چی دارد میخوند، ولی از اون نحوه آهنگ میفهمیم این ترانه مستانه محرم است یا زمزمه دوستان است، این رو میفهمیم کدوم میکش حرامه. خواننده بهشتی ها داوود سلام الله علیه است، همه مخاطب او هستند، مستمع او. از بیانات نورانی از تعمی سلام الله علیه است در نهج البلاغه که لذت سماع بهشتی ها این است که اینا مستمع داوود هست، داوود میخواند همه استفاده میکنه. خب این بدون مد نمیشه، بدون ترجیح نمیشه، بدون تحریر نمیشه. ما الان میفهمیم که اینی که داره تو باغ میخونه ترانه میخونه یا زمزمه مناجاتی است. یکی لحون اهل فسق است، یکی هم قرائت قرآن، لحن قرآن. اقرأ القرآن به الحان العرب و اصواتها و ایاکم و لحون اهل الفسوق و اهل الكبائر. خب اون که اهل معصیت کبیره است دو تا هنجره که نداره با دیگران، که دو تا صدا که نداره، که دو جور مد که نیست، که دو جور این آهنگ دو جوره، این ریتم دو جوره. اون ریتم میشه قرای محرم، این ریتم میشه قرای محلل. به کسی ترانه میخونه یا سرود شهید مطهر رضوان الله علیه میخونه آدم فرق نمیذاره، یکی مجلس لهول مار اونهاست، یکی مال مجلس وعظ است. و ایاکم و لهون اهل الفسوق و الکبائر فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع القناع و النوح و الرهبانیه. کسی قرآن را به اون آهنگ بخونه میشه معصیت، که لا یجوز و تراقی هم از این گردن بارا نمیاد، تجاوز نمیکنه یا به طرف به قلبشون نمیره. قلوبهم مغلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم این مغلوبه است. این روایت و مشابه این احادیث دیگری است که انشاءالله در نوبت بعد میخونیم. والحمدلله.